آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده معجر یک هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم سالها گریه کن حضرت زهرا هستم سالها گریه کن حضرت زهرا هستم از ازل معتکف هیئت زهرا هستم چشم بارانی من هدیه شده از مادر مورد مغفرت و رحمت زهرا هستم با همه بار گناهی که به گردن دارم باعث درد و غم و زحمت زهرا هستم این عزاداری ما رفع بلا خواهد کرد چون که تحت نظر دولت زهرا هستم فاطمیه شب و روزش غم و اندوه من است نوح خانه همه قربت زهرا هستم اللهم صل على فاطمه و ابيها فبعدها وبنيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم السلام على ربيع الانام ونظره الايام يا بقيه الله اجرك الله سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم مردمان خوب سرزمین ایران بینندگان عزیز و گرانقدر در هر کجای این عالم کره خاکی همراه ما هستید برنامه زنده ام الائمه رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همراهی میفهمید امشب شام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده ام ابیها پاره تن رسول خدا سلام الله علیه است. آنچه که در تاریخ آمده لحظه شهادت حضرت زهرا غروب همین امروز بر اساس تاریخ بوده باشد و امشب مراسم دفن شبانه و قریبانه و مظلومانه حضرت زهرای مرضیه علیها السلام در مدینه و در خانه علی اتفاق افتاد. امشب آغاز غربت و مظلومیت امیرالمؤمنین هست. امشب آغاز غربت مظلومیت و تنهایی حسنین و زینبینه. خدا را قسم میدیم به حالت اضطراری که امشب امیرالمؤمنین و فرزندانش داره. همه شما دوستان عزیز حاجت روا بشید. به ویژه در ظهور و فرج مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا خداوند عزیز و متعال تعجیب بفرماید و چشمانمون به جمالشون انشاءالله منور بشه. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده ام الائمه امشب آخرین شبی است که در خدمت شما هستیم. از سه شنبه گذشته این ویژه برنامه آغاز شد و طبق معمول امشب توفیق داریم در محضر استاد عزیز و گرانقدر و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله عزم الله اجورنا و اجورکم. خوشم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عدم الله اجرنا و اجرکم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. شهادت مظلومانه و غریبانه صدیقه طاهره، پاره وجود نبی مکرم، ام الائمه النجبا، به پیشگاه مقدس فرزند عزیزش، فرزند عزادارش، فرزند غمخوارش، حضرت بقیت الله العظم، ارواح نال تراب مقدم الفدا و به همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به ناله های شبانه صدیقه طاهره و به قلب شکسته زهرا سلام الله علیها، به اشک های جاری از چشمان صدیقه طاهره، خدای عالم فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله العظم را نزدیک کند. همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. همونطوری که عزیزم اشاره کردن، این شب سخت‌ترین شب برای حضرت امیر سلام الله علیه و بچه های صدیقه طاهر است. شهادت مظلومانی صدیقه طاهر از یک طرف، غسل و دفن شبانه صدیقه طاهر دردش بالاتر از همه است. کسی که مادر از دست داده، مادر جوان، فرزندان کوچیکش میخوان با تمام وجود ناله کنن، صیحه بزنن، گریه کنند، ولی اوج مظلومیت بچه های علی این هست که امیر المؤمنین میفرد بچه هم آهسته گریه کنید، دشمنان ما نفهمند که زهرا از دنیا رفته، ما داریم شبانه گسلش میدیم، شبانه میخوام دفن کنیم. مادرتون وصیت کرده کسی است، کسانی که نسبت به او ظلم کردن در مراسم تشییع و دفن او حضور پیدا نکنن. حالا شما حساب کنید، 4 بچه کوچیک 7 8 ساله، 5 ساله، بغض گلوشون رو میتره که میخوان داد بزنن، گریه کنن، فریاد کنن، ولی گسته ها را به قلب می ریزن، آهسته آهسته گریه می کنن و این خیلی درده. آن شب که دفن کرد علی بی صدا تو را زهرا جان، خون گریه کرد چشم خدا در عزا تو را، در کوه در گوش چاه گوهر نجوا نمی شکست، ای آشنای درد علی داش تا تو را. دفن شبانه تو که با خواهش تو بود، فریاد روشنیست ز چندین جفا تو را، تحریف دین فراق پدر قربت علی، افکند این سه درد به بستر ز پا. یک عبارتی را نقل می کند اسماء بنت عمیس. اسماء بنت عمیس همسر جعفر طیار بود، بعد از شهادتشون با ابوبکر ازدواج کرد. گرچه همسر ابوبکر بود، ولی عمده زندگیش در خانه حضرت امیر می گذشت. میگه من در آخرین لحظات زندگی، ظاهراً همین امروز بود، حالا اون مسائلی که نقل میکنن که صدیقه طاهره فرمودی پرده آویزان کنید. پرده را آویزان کردن حضرت اون طرف، حالا یا به قول قصد کرد یا قصد خاص، اثرات خون را از بدنش بشورد، چشم علی به خون زخمه های زهرا نیفتد. بعد دعاهایی که داشت یک جمله دارد اسماء بنت عمیس، خیلی جمله دردآوریه. میگه دیدم صدیقه طاهر آخرین لحظات زندگیش دستش بلند کرد، دعا کرد، عرض داشت: اللهم اینی اسألک به حق المصطفى و شوقه الی، خدایا تو را سوگند میدهم به حق محمد مصطفى و اشتیاق او به دیدار من، یعنی رسول اکرم شوق دیدار زهرا را دارد، و به علی المرتضى و حزنه علی، خدایا تو را قسم میدهم به آبروی همسرم علی و اندوهی که در مصیبت من متحمل میشه، و بالحسن المجتبا و بکائه علی، خدایا تو را قسم میدهم به فرزندم امام مجتبا و اشکی که در مصیبت من خواهد ریخت. خیلی جانسوزه این آخرین جمله زهرا، خیلی دردآوره. خدایا به حق امام مجتبا و اشکی که بر من میریزد، ولی به حسین میرسه عبارت عوض میشه، و بالحسین الشهید و کعابته علی، خدایا به حق حسینم قسم میدهم و اون افسردگی که بعد از من این تعبیر رو نه در رابطه با حضرت امیر دارد، نه نسبت به امام حسن دارد، نه به دختراش دارد. خدایا تو را قسم میدهم با روی حسینم و افسردگی که بعد از من خواهد کرد، یعنی وقتی بچه گرفتار مشکل و مصیبت خیلی شدیدی میشه و راه گریز از مصیبت نداره، گرفتار افسردگی میشه و به حق الحسین الشهید و کعابت علی و بناتی الفاطمیات و تحسرن علی، خدایا به حق دخترانم و حسرتی که بعد از من به من میخورن، بیاد میآورن محبت های من رو، عنایت های من رو، و شبها تا صبح گریه کردن های من، نخوابیدن من، این دخترانم حسرت میکشن. خب اینا رو قسم داد، از خدا چی میخواد؟ دوستان دقت کنید، تغفر للعصات من امت محمد، خدایا به علی، حسن، حسین دخترانم قسم میدم، به گناهکاران امت پیغمبر خدایا رحم کن و اونها را مورد بخشش قرار بده، و تدخلهم الجنه، اینها را وارد بهش کن، انک اکرم المسئولین و ارحم الراحمین، تو بهترین درخواست کننده و مهربانترین مهربان ها هستی. این در حقیقت از طرفی اوج مظلومیت صدیقه طاهره و از طرفی رأفت و رحمت صدیقه طاهره بر امت پدر بزرگوارش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما در خدمت حاجی آقا هستیم.
سلامت باشید، متشکرم. دعا کنیم امشب که شب شهادت، شام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها هست، برای همه مظلومان عالم دعا کنیم. اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین، اول مظلومه عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، به حق این دو مظلوم عالم خدا را قسم میدیم که به داد و فریاد مظلومان عالم، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه برسه. امروز صحنه هایی رو می دیدیم که با برد زل از روی تخت ها و بیمارانی که در حیات بیمارستان اشرفا ظاهرن بوده، این اسرائیل جنایتکار و سربازان وحشی رد می شدن و حیات بیمارستان تبدیل به گورستان شده. این دیگه نهایت دشمنی اینها، نهایت وحشیگری اینهاست که انشاءالله به حق امیرالمؤمنین حضرت زهرای مرضیه روزی شاهد نابودی اسرائیل جنایتکار باشیم که انشاءالله دارن با همین رفتارها نابودی خودشون رو نزدیک میکنن، انشاءالله پیروزی مردم فلسطین. خب حضرت استاد، ما در برنامه قبلی که محضر از تالی بودیم بحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودید راجع به ولایت مداری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و دفاع از حریم ولایت، که خب اولین مدافع ولایت و اولین شهیده ولایت این بانوی بزرگوار بودن. یه خلاصه بفرمایید تا من سوال جدید درس کنم.
من قبل از این که سوال از رتالی رو جواب بدم، این جمله‌ای که فرمودید اولین مظلوم عالم، خب در زیارتنامه حضرت امیر می‌خوانیم السلام علیک یا اول مظلوم سلم حق. یکی از اولیاء الهی که خدمت حضرت ولیعصر مشرف شده بوده، عبارتی از علامه امینی نقل میشه در محضر حضرت که علامه امینی فرموده بود از خدا میخوام از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بده برای مظلومیت علی گریه کنم. حضرت ولیعصر فرموده بود اگر علامه امینی از قربت من، از مظلومیت من خبر داشت این جمله رو نمی گفت. فرموده بود روزی نیست بر من بگذرد از مصائبی که بر جدم سید شهدا یا جدم صدیقه طاهره محزونم نکنه. علی ای حال، تمام این مصیبت هایی که بر مسلمان ها وارد میشه، مصائبی که بر مردم فلسطین، اینا همه بر قلب مقدس حضرت ولیعصر بالاترین درده. و قلب مقدس حضرت ولیعصر از همه ما، حتی از داغ دیدگان فلسطین هم بیشتر میرنجد. و این که میفرماید اکثر دعا لتعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم، خیلی برای فرج من دعا کن، فرج شما در دعای به فرج من هست. ولذا درد همه دردها فرج حضرت ولیعصر. او بیاد یه اثری از ظلم و از صهیونیسم و آمریکا و دیگر جنایتکارها در کره زمین اثری از این باقی نخواهد ماند. و البته این تکلیف ما را ساقط نمی کند که ما در برابر این ظلم ها نباید ساکت باشیم. اونایی که از دستشون میاد، از نزدیک از دور، با دعا و ارسال کمک ها، الان از خود قم کمک های زیادی پتو و غیره دوستان ما فرستادن و رسیده به دست عزیزان فلسطینی. و شاید ما خودمونم هفته آینده یک در این زمینه قدم هایی به حول و ویل خدا کمک کند برداریم. حالا این از دست ما فقط این ساخته، از بیش از این ساخته نیست. ای کاش امکان پذیر بود این مردم، این جوانها، این عاشقان حضرت زهرا می رفتند اونجا به یاری این مظلومان و ستم دیدگان و داغ دیدگان فلسطینی که واقعا قلب هر انسانی رو به درد می آره. و همونطور که عزیز اونم اشاره کردن، اسرائیل داره با این کاراش گور خودش رو میکنه. در آینده بسیار بسیار نزدیک انشاءالله ما شاهد خواهیم بود کلن کشوری به نام کشور اسرائیل در کره زمین نخواهد بود و از نقشه زمین حذف خواهد شد. الیس الصبح به قریب. ما در رابطه با دفاعیات جانانه صدیقه طاهر از حضرت امیر مفصل صحبت کردیم و عرض کردیم صدیقه طاهره در خطبه های فدکیش از امیرالمومنین خیلی جانانه مقتدرانه دفاع کرد و فرمود اون زمانی که شما از جنگ‌ها فرار می‌کردید، این علی بود که پشت به دشمن نکرد، با شمشیرش اونها را به هلاکت افکند و پرچم اسلام را بلند کرد. ولی امروز شما اون روزها را فراموش کردید و اون عهد پیمانی که با پدرم رسول اکرم بسته بودید از قدیر 70 خرده بیشتر روز بیشتر نمی گذرد، ولی همه اونها را فراموش کردید، احشکنی کردید. جواب خدا را چه خواهید داد؟ فردای قیامت چه خواهید کرد؟ روزی که خدای عالم حاکم هست، داور هست، وکیل ما رسول اکرم، وعدگاه ما و موعد دادگاه ما در قیامت هست، چه خواهید کرد اونجا؟ یومئذ خسر المبطلون. ما تقریبا اینا رو مطرح کردیم، حالا من نمیخوام دیگه وقتم گذشته، اگر سوال جدیدی هست که من خدمتتون.
بله حتما، خیلی ممنون،
توضیح مختصری هم بدیم بلکه به یک جای انشاءالله بتونیم برسیم.
انشاءالله. خب یکی از نکاتی که میتونیم امشب واردش بشیم، خب توی برنامه گذشتم البته شما اشاره فرمودید، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که حالا مشهور و معروف شده به خطبه فدکیه، ولی قاعدتا تنها موضوع فدک نیست و مباحث بسیار جدی و اساسی رو حضرت زهرا در این خطبه بهش اشاره میکنن، بحث جایگاه عدالت اجتماعی و نقش امامت در ایجاد اون یک اشاراتی ظاهرا از زهرا داشتن. این رو اگر باز کنید استاد خیلی خوب هست.
بله، چون صدیقه طاهره در خطبش یک بخشش در رابطه با نبی مکرم و نقشی که رسول اکرم داشت در احیای جامعه اسلامی، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت پیغمبر برای احیای شماست، که به قول دکتر گوستاو لبون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب میگه اگر تمدن اسلامی نبود که ما را از توحش و وحشیگری بیرون آورد و ما بیش از 400 سال 500 سال زودتر از توحش بیرون آمدیم و خجالت میکشیم بگیم این مسلمان ها بودن ما را از این توحش بیرون آوردن. شما ببینید این عربی که در بیابان ها سوسمار میخورد، کارش جنگ و جدال است، و از رسول اکرم سوال میکنن یا رسول الله در بهشت جنگ جدال و کشت کشتار هم هست؟ حضرت میفرمایند که بهش که جای کشت کشتار نیست. میگن یا رسول الله، این بهش به درد ما نمیخوره، بهشتی که کشت کشتار نبوده با این فرهنگ بودن. خب ببینید اینها را رسول اکرم به یک جای آورد که امروز غربی های منصف اعتراف میکنن که این تمدن اسلامی بود که ما را از اون توحش بیرون آورد. ولی زاد صدیقه طاهره یک بخشش در رابطه با رسول اکرم است، یک بخشش در رابطه با فلسفه احکام است، یک بخشش در رابطه با بحث فدک است و زیر پا گذاشتن آیات قرآن، آیات ارث و استشهاد به ارث حضرت سلیمان از پدر بزرگوارشون، برایشون مثلا ارث فرزندان حضرت زکریا از او، تمام اینها رو مطرح کرد، کنار شما همه رو زیر پا گذاشتید. بعد یک نکته ظریفی دارد، میفهمد والعدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. این سه تا نکته خیلی نکته ظریفیه. من یک توضیح مختصری بدم گرچه خیلی هم فرصت نداریم. اینکه حضرت میفرماید عدالت برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تنش و از همپاشیدگی جامعه است و اطاعت ما باعث نظام و ساماندهی ملت و امامت ما عامل امنیت. یعنی این سه تا مسئله مثل یک مثلثی هست که هر کدامی از این ضلع مثلث اگر نباشد مطلب ناتمامه، جامعه ناتمامه. یک ضلع این مثلث بحث عدالت است. خب ما میدانیم بشر ذاتاً اجتماعی آفریده شده، به هیچ وجه علاقه ندارد زندگی انفرادی داشته باشد، چون زندگی انفرادی بشر را به اون آرزوهایی که بشر دارد نخواهد رساند. و در زندگی اجتماعی هست که مشکلات تک تک جامعه برطرف میشه. مثلا شما ببینید در یک شهری اگر در این شهر نانوا نباشد چه مصیبتی ایجاد خواهد شد؟ بنا نباشد، خیاط نباشد، پزشک نباشد. ببینید این زندگی اجتماعی است که باید تمام برایشان تخصصها و تمام این حرفهای ویژه‌ای که به همدیگر کمک می‌کند این جامعه شکل بگیرد. لذا صدیقه طاهره می‌فرماید در این زندگی که ما در دنیا داریم، در این زندگی تنها چیزی که می‌تواند از حقوق دیگران خلاصه نگذاره ضایع بشه و هر کس به حق خودش برسد ایجاد عدالته. اگر در زندگی اجتماعی عدالت نباشد قطعا در اون اجتماع به هیچ وجهی خلاصه امنیت و آرامش و رسیدن به اهداف به هیچ وجه امکان پذیر نیست. اگر بنا باشد در یک زندگی اجتماعی یک عده زورگو غمکش شماغ به دست بیفتن، حقوق مظلومین رو چه کار کنن؟ پایمال کنن. مظلومین هم هر کجا گیر بیارن از ظالمین انتقام بگیرن. این زندگی اجتماعی نیست، این دیگه زندگی جنگلی میشه. ولی زاد صدقه طاهره میفرماید یک زندگی اجتماعی رمز موفقیتش عدالته. عدالت در جامعه و اجتماع عامل آسایش و آرامش در اون جامعه هست. خب این یک مسئله. مسئله دیگر، آیا این عدالت اجتماعی توسط هر کسی انجام میشه؟ یعنی هر کسی از جاش بلند شه میتونه این عدالت رو برقرار کنه؟
مثلا این توان و قدرت رو داره؟
توان و قدرت رو داره. اون کسی که میگه آقا من وقتی عصبانی شدم از من دور بشید، اگر دور نشید با این خلاصه ناخونهام صورتهای شما را میخراشم، سرهای موهای شما را میکنم. حالا این که خودشون آوردن، خب این چی شد؟ صدیقه طاهره در همون، حالا فرصت نشد، حالا اگر مناسبتی باشه در رابطه با ایادتهایی که از صدیقه طاهره شد، در این عیادت‌ها صدیقه طاهره نکاتی رو مطرح کرد در خطبه فدکیه مطرح نکرده. مخصوصاً که زنان مهاجر انصار میان، چه ظاهراً از قرائن معلوم میشه که مهاجرین انصار احساس کردن که صدیقه طاهره از اینها غضبناک است و ناراحت است و زنانشون رو فرستادن دلداری و غیره. صدیقه طاهره در اینجا دیگه پرده رو بالا زد. وقتی گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، گفت من صبح کردم در حالی که از دنیای شما روگردانم و بر مردان شما خشمناک هستم و این رو بدانید، این کاری که شما کردید، ظلمی که شما کردید، دستورات پدرم را زیر پا گذاشتید، علی را تنها گذاشتید، الان ملاک نیست، در آینده خواهید دید که چه تخمی کاشتید و چه محصولی میخواد شما بچینید. و این شطر خلافتی را که شما تصاحب کردید بدانید در آینده از این شطر شیر گوارا نخواهید نوشید، به جای شیر خون خواهید نوشید. نمونهش همین قضیه حمله به مدینه هست در زمان یزید. 700 نفر از همین مهاجرین انصاری که زهرا را کمک نکردن، علی را خانه نشین کردن، 700 نفر از این مهاجرین انصار رو سپاه یزید به قتل رساند. و بدتر از همه اینها 3 شبانه روز ناموس مسلمان ها را برای سپاهیانش مباه کرد. به تعبیر ابن تیمیه بیش از 1000 فرزند نامشروع. این گوشزد است که صدیقه طاهره به زنان مهاجر میکنه. بعد جالب این هست داره که وقتی این زنها برگشتن به شوهرانشون، خیلی عتاب، شما چیکار کردید؟ زهرای مرضیه ناراحته، از شما غضبناکه، چیه؟ اینا یه 2-3 نفری رو فرستادن خدمت حضرت زهرا. یا زهرا، ما اشتباه کردیم، اگر قبلا این حرفای شما را شنیده بودیم، حرفای علی رو قطعا بیعت نمی کردیم. حضرت فرمود دور شید از خونه من. ببینید با این تعبیر، از من دور شید، الیکم انی، پاشید برید از خونه من بیرون. همون تعبیر که رسول اکرم در براشن قضیه قرطاس داشت. یعنی صدیقه طاهره دختر رحمتن للعالمین، این مهاجرین و انصاری که آمدن عذرخواهی، بگید دیگه با این جنایتی که شما کردید، با اون ظلمی که کردید، دیگه جای معذرت خواهی برای خودتون گذاشتید شما؟ عذر بدتر از گناه این رفتارش. اینها عذر بدتر از گناه است. الان ای حال، اینها یک نکاتی است که در 3-4 موردی که عیادتی از صدیقه طاهره انجام شد و غیره. صدیقه طاهره در همون روزهای آخر عمر یک نکاتی گفت که متاسفانه اینها خوب در مجالس ما مطرح نمیشه، تحلیل نمیشه. حالا اگر ما توفیق داشتیم، من یکی از چیزهایی که واقعا جاش خالیه باید روش دقت بشه، دفاع جانانه صدیقه طاهره بعد از خطبه فتکیه تا آخرین لحظات زندگیش. تا آخرین لحظات زندگی دفاع از صدیقه طاهره در سرلوحه زندگی خود، به هر مناسبتی، حتی میره برای زیارت قبر حمزه سیدالشهدا، اونجا محمود بن لبید سوال میکنه، همونجا شروع میکنه از امیرالمومنین دفاع کردن. و هر مناسبتی افرادی میان مسئله سوال میکنن، از حضرت علی دفاع میکنه، مطالبی پیش میاد، قضایایی پیش میاد، در هر موقعیتی گویا این که صدیقه طاهره یک وظیفه سنگینی احساس میکند، و اون هم دفاع از حق پایمال شده حضرت امیر سلام الله علیه. در اینجا هم میگه تنها کسی که میتواند عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند، کسی است که از سرچشمه وحی علم گرفته باشد و برای ریاستش کوچکترین اهدافی نداشته باشد. که فرمود اگر علی بیاد این خلافت رو به عهده بگیرد، جز همون غذای ساده‌ای که هر روز می‌خورد، در دوران خلافتش هم جز او غذایی نخواهد خورد، جز لباسی که در زمان پیغمبر می پوشید، الان که منزوی هست می پوشه، دوران خلافتش هم غیر از اون نخواهد پوشید. اگر علی خلافت را به عهده بگیرد، سیاه و سفید، بنده و مولا، هیچ برای علی تفاوتی ندارد. یعنی تمام اون ویژگی هایی که امیرالمؤمنین داره، صدیقه طاهره، اینها را اگر جمع بشه، شاید بیش از 17-18 تا 20 تا نکته در فرمایش صدیقه طاهره هست که اگر علی بیاد چه می شود، علی نیامد چه خواهد شد. در 2 محور، هم نقطه اثباتی داره صدیقه طاهره، هم نقطه سلبی دارد.
در واقع جوری پیش بینی هم میکنه.
بله بله،
دیگران بیان.
بله، اگر نیامد علی، دیگه از این به قول شطر خلافت شیری نخواهد نوشید، جز خون از این فستان خلاصه شطر خلافت چیزی نصیب شما نخواهد شد. خب شما ببینید، خب ابوبکر 2 سال خورده چه شد؟ به چه نحوی از دنیا رفت؟ خایان میگن خودش مسموم کردن، ما که نمیدانیم که چیه. قطعا میگن، حتی یکی از شعبی تیم من قسم میخورم بر اینکه ابوبکر رو مسموم کردن. کی مسموم کرده؟ قضیه خلیفه دوم به اون شکل، خلیفه سوم به این شکل. آیا این غیر از همون جمله صدیقه طاهره است که از این شطر خلافت جز خون شما نخواهید نوشید؟ بعد هم که بنی امیه آمدن دیگه هر گونه آسایش رو برای عموم مردم سلب کردن. ولی زیرا در اینجا صدیقه طاهره بحث عدالت اجتماعی را برای یک جامعه سالم و بی دغدغه که مظلوم از ظالم نترسد، ظالم جرأت ظلم به مظلوم نداشته باشد، میگه عدالته. این عدالت به عهده کیست؟ اون کسی که انبیا را فرستاده برای ایجاد عدالت، پیامبران را فرستاده برای ایجاد قسط و عدالت، اون خدا هم باید کسی را معین کنه برای ایجاد قسط و عدالت.
خیلی ممنونم. یکی از خطبه‌هایی که واقعا مظلوم هست، یکی از یادگارانی که از حضرت زهرا به ما رسیده، همین خطبه فدکیه است، خطبه حضرت زهراست در واقع، که شاید کمتر ما بهش توجه میکنیم. انشالله تو این فرصت ها واقعا بیاییم بهره ببریم، استفاده کنیم، بریم نگاه کنیم، بریم مطالعه بکنیم، ببینیم یک دور امام شناسی رو در واقع حضرت صدیقه طاهره دارن به ما یاد میدن، به مردم اون دوره، اون عصر و همینجور به مردان و زنان تا قیام قیامت، که امیدوارم ما هم عنایت داشته باشیم و توجه بکنیم و فیض ببریم. و انشالله حال باز تو بخش بعدی در مورد موضوع صحبت خواهیم کرد.
روز زمینی یا شکست و تو آسمون عذاب و ماتمه، صف می بندن ملائکه پشت سر امام فاطمه، قامت می بندن به نمازش، الله اکبر، یاد نماز و راز و نیازش، الله اکبر. شیرین ترین روزای زندگیمو ادب گرفتن، ادب گرفتن، خدا شریک خوب بندگیمو ادب گرفتن، خدایا. فاطمه دل خوشی زندگیم بود، خودت میدونی، خودت میدونی، دیدی چطور تموم دل خوشیم و ادب گرفتم. هی درو این همه غم یا رب برهم، هی درو این همه غم یا رب برهم، دارم میمیرم از خجالت، الله اکبر. از این امت دارم شکایت، الله اکبر. اللهم انا هذه امت و ابنت و عبدک و ابنت و امتک. آیه های سوره کوثر، زخمی و شکسته و پرپر، رو پر بال ملائک نزلت بک، نزلت بک. هی درو این همه غم یا رب برهم، هی درو این همه غم یا رب برهم، لا نعلم منها الا خیرا، جز خوبی ندیدم من از زهرا، رسید وقت تکبیر آخر، الله اکبر. خدا دیگه تموم کار حیدر. الله اکبر. نفسی علا زفرات ها محبوز یا لیتا خرجت ما زفرات لا خیر بعد که فی الحیات فإنما ما 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 فاطمه ابکی مخافتا تطول حیاتی یزم گویدو یزم منابا خوشیز اوم ندیده خدا نگه دارم سنوبری که خمیده خدا نگه دارم قرار بعدی ما کربلا زمان غروب کنار رأس بریده خدا نگه دارم حسین ایوای حسین ایوای حسین ایوای حسین ایوای حسین ایوای
بله، وقتی از مظلومیت امیرالمؤمنین میگیم، از مظلومیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیم، تازه میگن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این عزاداری با نام حضرت سید الشهدا تمام شد که حالا همه این عزاداری ها و همه این قربت ها و مظلومیت ها هیچ روزی به روز تو یا ابا عبدالله نمیرسه. انشالله که رهرو به راه اهل بیت باشیم، هممون با همین اشک‌ها، همین گریه‌ها، اینا رو دست کم نگیرید. اینا خیلی ارزشمنده، خیلی قیمتیه. اشک بر حضرت زهرا، اشک بر مظلومیت امیرالمومنین، اشک بر مظلومیت حضرت صدیقه طاهره، اینا بسیار بسیار گرانبهاست. برنامه زنده ام الائمه با افتخار در کنار استاد عزیزمون آیت الله حسینی قزوینی هستیم و در مورد ویژگی های این خطبه حضرت زهرا صحبت کردیم و نکات و رفتارهایی که در واقع حضرت زهرا داشتن. استاد یکی از بزرگترین فلسفه و رهاورد امامت از نظر حضرت زهرا سلام الله علیها وحدت بین امت اسلامی بود. یعنی ایشون نظرشون برای این بود که اگر بحث امامت ولایت امیرالمؤمنین شکل بگیره قاعدتاً امت اسلامی به وحدت میرسن. این یک نکته است که من دوست دارم در مورد صحبت بفهمید که از منظر حضرت صدیقه طاهره اگر امامت در مسیری که خدا و پیامبر معین فرمودن قرار میگرفت هیچ اختلاف عقیدتی میان مردم هم ایجاد نمیشد. در واقع اینها یک بحث هست که اون امت اسلامی و عدم انحراف.
بله، در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها ما قبلا هم اشاره داشتیم، هم در منابع شیعه آمده، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن کتاب احتجاج مرحوم تبرسی در صفحه 126، اینها مفصل تا میرسه به 128 و تا اتنا لنظام للمله و امامتنا امانن من الفرقه. تنها راه آسایش در جامعه اطاعت از دستورات ما هست و امنیت جامعه از تفرقه فقط به امامت ما بستگی دارد. اگر اینها به امامت ما تن بدهن دیگر اختلافی در جامعه ایجاد نمیشه، تفرقه در جامعه ایجاد نمیشه. و همچنین بلاغات نسای آقای ابن ابی طیفور متوفای 280، ایشون هم باز در همین کتابشون در صفحه 20 و طاعتنا نظامن و امامتنا امانن من الفرقه و همچنین کتاب های دیگر مفصل این مسئله را آورده. و نکته ای که من دیگه در این زمینه چون قبلا هم صحبت داشتیم که چگونه می شود امامت مایه وحدت در جامعه باشد، کاملا مشخص هست که وقتی همه یک امام، یک حاکم و یک فرمانده داشتند و اون حاکم هم هیچ گونه هواهای نفسی و اینکه به خلافت برسد، برای خودش زندگی زرق برقی درست بکند، خونه های برای شما عرض کنم ویلایی و غیره درست کند، غذاهای رنگارنگ بخورد نیست، اون جز امامی که منصوب خدا و پیغمبر هست هیچ کسی نمیتواند باشد. که حضرت امیرم در نامش به عثمان ابن حنیف میگه والله لو شئت لهتدیت الطریق الى لباب هذا الكهن و نسائج هذا الكهن، والله اگر بخوام از رنگارنگ‌ترین غذاها استفاده کنم، زیباترین لباسها را بپوشم میتوانم، ولیکن هیهات ان تقودنی هوای و ان تشجعنی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز و الیمامه من لا تمع له فی الحسین علی. ولی هرگز این نفس من نمیتواند مرا فریب بدهد من غذاهای رنگارنگ بخورم، لباس گران قیمت بپوشم، ولی در سرزمین اسلامی افرادی باشن سیر شدنشون یادشون نمیاد، سیر شدنشون یادشون نمیاد. این علیست. وقتی آمد به کوفه یک خرجینی داشت، در اون خرجین یک ظرفی بود، یک وسیله برای شما عرض کنم خوابیدن لحافی غیرهی بوده بود و یک سجاده. اینها جلوی مردم گفت آی مردم، من از مدینه آمدم اینجا، کل وسائل زندگی من اینه، اگر روزی از اینجا رفتم غیر از این از کوفه بردم، بدانید من خائن هستم.
لا لا.
خب ببینید، ببینید این علیست، این علیست. حتی وقتی سائل میاد حضرت غذای خودش رو بهش میگه، حالا من از این غذاها نخوردم، از این نون خشکیده نمیتونه، از گلوم پایین نمیره. حتی ببینید فقیرترین افراد جامعه حاضر نیست از غذای مخصوص علی بخوره، میگه اینا از گلوی من پایین نمیره. حد آخرین لحظه زندگیش شب 19 وقتی میاد خونه ام کلثوم، شیری میارن، نان جوینی با نمک. حضرت میگه دخترم کی دیدی پدرت در یک سفره دوتا خورش داشته باشد؟ یعنی نمک یک خورشه، شیر هم یک خورشه، یکیشو بردار. ام کلثوم خواست نمک رو برداره، فرمود دخترم شیر بردار، من همین با نان نمک افطار میکنم. و کجا سراغ دارید همچه رهبری؟ کجا سراغ دارید همچه امامی؟ به ما نشان بدید. قبل از اسلام، بعد از، در کجا هست؟ به ما نشان بدید. و در عبارت بعدی تعبیری دارد که لئن، برای شما عرض کنم، بله، فرمود لو ترک الحق علی اهله و تبع و ادرت نبیه لمختلف فی الله اثنان. اینه من میخوام عزیزان و بیننده ایم خوب دقت کنن. یک بحث اختلاف سیاسی در جامعه هست که هر کسی میخواد یک آرزویی برسه، یکی میخواد فرماندار بشه، استاندار بشه، برای این خلاصه به هر جنایتی دست میزنه. و یک دفعه نه، بحث مسائل سیاسی نیست، مسائل عقیدتیه. حضرت زهرا میگه اگر چنانچه از اهل بیت پیغمبر تبعیت کنید، شما هیچ گونه اختلاف عقیدتی هم نمیتونید پیدا کنید. هم مسئله سیاسیتون رو اهل بیت حل میکنن، هم مسائل عقیدتی رو حل میکنن. و حضرت امیر هم سلام الله علیه
در کافی جلد 7 صفحه 51 تعبیری دارد، میگه اگر ولایت و وراثت را در جایی که خدا قرار داده قرار بدهید، لختلف اسنان فی حکم الله ولا تنازعت الامت فی شیء من امر الله. دیگه اصلا مردم در احکام الهی در مسائل عقیدتی و احکام دیگه چیه؟ اختلاف ایجاد نمیشه. من میخوام یک مدرکی را از اهل سنت نشان بدم. ببینید دوری از اهل بیت به کجا میرساند. دوستان مانیتوران محبت بفرمایند، این کتاب الکامل ابن اسیره، قول علامه امینی الناقص فی تاریخه، جلد اول، جلد هفتم، صفحه 57. خب ببینید در بغداد ظاهراً در وقایع تقریبا 400 خورده ایه 300 خورده 400 خورده میگه در بغداد فتنه بزرگی درست شد که اینها همدیگر را کشتن، خانه های همدیگر را ویران کردن، مغازه های همدیگر را غارت کردن، آتش زدن. خب چه بود اختلاف؟ اختلاف سیاسی بود؟ نه، این که آقا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مراد از این مقام محمود چیه؟ طرفداران ابوبکر مروزی با دیگر اهل سنت، یعنی همه مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها، حنبلی ها یک طرف بودن، اصحاب ابوبکر مروزی در یک طرف. اینا گفتن که مراد از مقام محمود این است که خدای عالم در عرش میشینه، پیغمبرم دست راستش میشینه اونجا. ادهی گفتن نه، مراد از مقام محمود شفاعته، به خاطر مسئله عقیدتی. به جان هم افتادن. فوقعت الفتنه وقتتلو فقدل بینهم قتلا کثیرا، کشته های زیادی، یک اختلاف عقیدتی. صدقه تاریم، اگر شما تابع اهل بیت باشید هیچ گونه اختلاف عقیدتی هم پیدا نمی کنید.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. در واقع حضرت زهرا دارن فرمایش پیامبر رو یادآوری میکنن که اگر به علی اقتدا کنید، اگر ایشون رو امام و ولی خودتون قرار بدید، دو نفر با هم اختلاف پیدا نمیکنن، که پیامبرم فرمودن میدونم که نمیکنید.
بله،
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سلامت باشید ان شاء الله، سایتون مستدام. عزیزان دلم، بیننده های نازنین، از شما هم ممنون و سپاسگزارم. بالاخره هر کسی هر کاری میکنه یه اجری میخواد، یه مزدی میخواد. اگر این چند شبی که خدمت شما بودیم و تحفه تقدیم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژه برنامه بود، اجر و مزدمون رو فرج مولامون امام زمان میخوایم. ان شاء الله خودشون حضرت مادر با پهلوی شکسته، با دستای آسیب دیده دعا کنن ظهور و فرج فرزند عزیزشون رو ان شاء الله، و عالم چشمش روشن بشه به جمال نورانی حضرت ولی عصر ان شاء الله. یا علی.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.